اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک روز پنجشنبه دیگری در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه شریف هستیم. این کتاب مظلوم و مهجور و بسیار دوست داشتنیه که سید رضی در سال 400 این کتاب رو گردآوری کرد، اسمشو گذاشت نهج البلاغه، راه و روش روشن بلاغت، که بیش از 10 قرن و 44 سال این کتاب خاک میکاره. اگر دست علی رو اونا بستن، ما کتابش رو بستیم. اگر علی رو خانه‌نشین کردن، ما کتابش رو تاخچه نشین کردیم. از خداوند متعال شاکر هستیم. در این حرم شریف نهج البلاغه شریف تدریس میشه و در محضرش هستیم. در سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه که قراره نهج البلاغه سبک زندگی ما رو عوض کنه، به حکمت 19 نهج البلاغه رسیدیم که 2 جلسه در این مورد صحبت کردیم، که بحث اصلی این حکمت در مورد آرزو هستش. جلسات گذشته عرض کردیم آرزو یعنی یک چیزهایی که انسان فکر میکنه که با داشتن اون به کمال میرسه، به روش میرسه، و الان نداره اون چیزها رو، اونا رو تمنی میکنه، آرزو میکنه، درخواست میکنه. جلسات گذشته گفتیم آرزو 2 جور هست: سازنده و مثبت، منفی و مخرب. آرزوهایی که بنابر نیاز ما هست، باعث رشد ما میشه، دست یافتنی هست و به حقیقت ما رو به کمال میرسونه، آرزوهای مثبته. و آرزوهایی که طول درازه، نیاز حقیقی ما نیست، به رشد ما اثر نداره، آرزوهای منفی هست. این جلسه من 3 تا بحث رو خیلی مختصر عرض میکنم، 3 مطلب، 3 بحث مختصر. 1، اول سوال کردن فرق آرزو با امید چیه؟ فرق آرزو با امید. مفصل فرق آرزو و امید من 2 تاشو عرض میکنم. 1، اول این که امید همراه با خرد هست. امید حقیقی یا امیدی که کاذب نباشه. امید حقیقی که ما موظف هستیم همیشه امیدوار باشیم. و مخصوصا در این برهه زمانی که کشور و دنیا یه حالت خاصی گرفته، به تعبیر رهبر، ما باید امیدمون رو از دست ندیم، نباید کسی مردم رو ناامید کنه. امید همراه با خرد هست، همراه با عقل هست، همراه با یک مقدماتی هست. همیشه اینجوریه امید حقیقی، امید کاذب نه. اما آرزو نه، آرزو گاهی با خرد هست، گاهی با خرد هماهنگ نیست. اون آرزویی که با خرد هماهنگ هست، اون همون آرزوی مثبت و سازنده هست. اون آرزویی که با خرد همراه نیست، اون آرزویی است که با اوهام هست، آرزوی منفی است، مخربه. بس فرق اول امید و آرزو اینه که امید همیشه با خرد هست، با عقل همراهه. آرزو این چنین نیست، بعضی موقع هست بعضی موقع نیست. آرزوی مثبت و سازنده با خرد همراهه، ولی اون یکی مخرب با خرد همراه نیستش. آرزو دومیش اینه که آرزو امید همیشه، عرض میکنم امیدی که حقیقی هست، درست مثبته، امید واهی نه، امید کاذب نه، امید صادق، همیشه به امور ممکن تعلق میگیره، به امیدی که به چیزی که ممکن است تحقق بگیره تعلق میگیره. ولی آرزو این چنین نیستش، بعضن به چیزی که ممکن هست تعلق میگیره، بعضن به چیزی که ممکن نیست تعلق میگیره. مثلا یکی آرزوی مخربی داره، آرزوی متوهمانه‌ای داره که پرواز کنه، این به امور ناممکنه دیگه. ولی امید همیشه به امور ممکن هست، همراه با مقدمات هم هستش. یه مقدماتی رو انجام داده، مثلا کشاورزی که میبینه که امسال مزرعهش داره رشد میکنه و قیمت مثلا فلان میوه، یک باغبان میبینه که خوبه، هی مقدمات رو فراهم میکنه، همراه با عمل هست. امید همراه با عمل، همراه با مقدمات، به امور ممکنم تعلق میگیره، ولی آرزو همیشه این چنین نیستش. بعضا به امور ممکن، بعضا به غیر ممکن. اونی که امور ممکنه همون آرزوهای سازنده و مثبت هستش. دوستانی که میخوان بحث رو پیگیر کنن، صوتها رو میتونن از کانال بردارن و گوش کنن، جلسات گذشته رو ما نمیتونیم برگردیم. این مطلب اول بود. مطلب دوم خیلی مهمه، انسان بدانه امیرالمؤمنین چه آرزوهایی داشت. آرزوهای سازنده گفتم دیگه، آرزوهایی که مبنا داره، اساس داره، به کمال انسان حقیقتا گره داره و رشد میده انسان رو. آرزوهای سازنده حضرت آرزوی مخرب که نداشت. امیرالمؤمنین چه آرزوهایی داشت؟ این خودش یک جلسه مفصل هست، من فقط مختصر عرض میکنم. امیرالمؤمنین فی المجموع در نهج البلاغه سه تا آرزو داشت. سه آرزوی سازنده‌ای که امیرالمؤمنین داشت. شیعان امیرالمؤمنین، محبان امیرالمؤمنین، قدیرم نزدیکه. ما آرزوهامون رو سازنده قرار بدیم تا رشد پیدا کنیم. ببینیم مولای ما، آقای ما، سرور ما امیرالمؤمنین چه آرزوهایی داشت. این آرزوها رو داشته باشیم. امیرالمؤمنین سه تا آرزو داشت در مجموع، در کل نهج البلاغه. یه آرزو حضرت فردی داشت، دو تا آرزو اجتماعی داشت و بیشتر از همه به این آرزوهای اجتماعی حضرت تکیه داشت. یه آرزو شخصی داشت امیرالمؤمنین علیه السلام. اول این آرزو شخصی مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام رو به شما بگم. مهمترین، اساسی ترین آرزوی شخصی و فردی امیرالمؤمنین یک کلمه بود: شهادت. امیرالمؤمنین آرزوی شهادت داشت. شما سراسر نهج البلاغه رو نگاه کنید، این آرزوی شهادت موج میزنه. من چند تا آدرس میدم. یک، خطبه 119 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین فرمود در خط چهارم، اونایی که ترجمه آقای دشتی دارن، فرمود والله آرزوی من شهادت در راه خدا هست. حضرت آرزو داشت، آرزوی سازنده، و برای این آرزو هم قدم برمی داشت. این یک. دوم، آدرسشو عرض می کنم، خطبه 171 نهج البلاغه، باز خط چهارم، اولی هم خط چهارم بود. سوم، نامه 35 نهج البلاغه، اواخر نامه 35 نهج البلاغه، آرزوی شهادت. چهارم، خطبه 156 نهج البلاغه، اواخر خطبه بازم، اونجایی که پیغمبر خدا یه فرمایشی داشت که انگار دوست داشت امیرالمؤمنین در جنگ احد شهید بشه، شهید نشد. پیغمبر بهش قول داده بود که آخر عاقبت دو ختمه به شهادت هستش. خیلی نگران بود این کی میرسه، منتظر شب 19 هم از اون موقع امیرالمؤمنین بود. این داستان رو در خطبه 156 امیرالمؤمنین نقل میکنه. بنابراین آرزوی شخصی و فردی امیرالمؤمنین علیه السلام آرزوی شهادت بود. خیلی خوبه دیگه، اگر انسان آرزوی شهادت کنه دو تا ثمره داره. که ثمرات اصلی هستن: یک، دل کندن از دنیا. کسی که آرزوی شهادت میکنه دل از دنیا کنده دیگه. همه مشکلات کشورها و ملتها و شخصی همین حب دنیاست. چرا طرف اختلاس میخوره؟ چرا ران میکنه؟ چرا زیرمیزی و رومیزی میگیره؟ حب دنیا است که رأس کل خطیه است. دل بسته به دنیا، پست و مقام و اینها رو رها نمیکنه. اگر کسی آرزوی لقاء الله شهادت بکنه، یک، دل میکنه از دنیا، دو، دل بسته آخرت میشه. این در کجا هست؟ حکمت 104 نهج البلاغه فرمود توبا للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. شما دل انسان نمیتونه مشغول نباشه. اگر دلت به دنیا مشغول نشد، قطعا دلت گره میخوره به آخرت. دل وابسته میشه یا به دنیا یا به آخرت. اگر دل از دنیا کندی، دل بسته به آخرت میشه. بس اولین آرزوی مولای ما، آقای ما امیرالمؤمنین که شخصی بود، آرزوی شهادت بود. روی آرزوی شهادت جا داره ما چندین جلسه صحبت کنیم. ممتاز، به همین اندازه اکتفا میکنم. دو تا هم امیرالمؤمنین و مولا الموحدین آرزوی اجتماعی داشت، یک آرزوی هدایت مردم. امیرالمؤمنین دوست داشت همه عالم هدایت بشن، یک کسی در کره زمین کافر نمونه، همه مسلمان بشن، همه موحد بشن، همه خداپرست بشن، همه راه رو پیدا کنن، همه به آرامش برسن، همه به آسایش برسن، همه لذت ببرن از زندگی با خدا و اهل بیت علیهم السلام. این در کجای نهج البلاغه است؟ خطبه 55 نهج البلاغه. در جنگ صفین که سال 36 رخ داد، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام حدودا نقل میکنن 100,000 نفر لشکر داشت. ماوی هم یه لشکر زیادی داشت. 3 ماه حدودا جنگ رو حضرت خودش شروع نکرد، در وسط معرکه بودن. خب یک روز خرجی 100,000 نفر چقدر میشه؟ گفتن آقا چرا جنگ رو شروع نمی کنی؟ فرمود ما جنگ رو شروع نمی کنی، اونا باید شروع کنن، ما شروع کننده جنگ، با جنگ مخالف هستیم، اینا بیان سر راه. بعد نکنه که شائبه ترس از این که امیرالمومنین نکنه ترس داره، حضرت اینو فرمود، فرمود من آرزوی هدایت حتی یکی از اینها رو دارم، من نگه داشتم، موعظه میکنم، نصیحت میکنم، مطلب رو براشون روشن میکنم، افرادی رو میفرستم تا اینها برگردن به راه خدا. ماوی هم برگرده، انصارش البته برنگشت، در مقابل اینا صفر ایستادیم، سخت ایستادیم، ولی آرزوی ما اینه که اینا هدایت بشن. آرزوی هدایت بشر چقدر خوب، انسان این آرزو رو داشته باشه و در این که آرزو میکنه قدم برداره. آرزوی هدایت بشر هم تربیت کننده است. اگر تو آرزو کردی، حقیقتاً هم آرزو کردی که بشر هدایت بشه، دست همسایت هم میگیری، دست رفیقت هم میگیری، خودت هم اصلاح میکنی، ثمراتش اینه. دومین آرزوی اجتماعی حضرت میدونید چیه؟ که مفصل تو نهج البلاغه دومین آرزوی اجتماعی حضرت اینه که دین خدا به واسطه ولی خدا امام زمان ارواح الالفتاح فدا عالمگیر بشه. دومین آرزوی مولای ما امیرالمؤمنین ظهور حجت ابن الحسن، ظهور حجت ابن الحسن. این آرزو رو امیرالمؤمنین در 7 جای نهج البلاغه با عبارت‌های مختلف فرمود. یک، در نامه 53 نهج البلاغه خط 58 این رو با یک عبارت دیگری حضرت فرمود. دوم، در خطبه 131 خط 3 آرزوی استواری دین کرد به واسطه ولی خدا. سوم، نامه 66 خط 2 اونا که محقق هستن به اونا آدرس دارم میدم. چهارم، خطبه 131 خط 3 اون خط 2 بود. پنجم، خطبه 153 خط 42، ششم خطبه با 131 و هفتم در نامه 66. مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام آرزوی این که به واسطه ولی خدا که الان به امام زمانه دین عالمگیر بشه، با عبارت‌های مختلف فرمود. که این عبارت‌های مختلف رو شما تو نهج البلاغه بگردید در 2 تا دعا پیدا میکنید، یکی دعای عهده، یکی دعای ندبه است. ببینید اینجوری در خطبه 131 برای نمونه یکی میخونم. حضرت فرمود خدایا تو میدانی که من اگر حکومت رو به دست گرفتم منافسه در سلطان ندارم، نفس نفس نمیزنم که حکومت رو بگیرم مثل خیلی از لیبرال هایی که تو عالم هست، اینا نفس نفس میگیرن که پست بگیرن، مقام بگیرن. من خدایا انه لم یکن الذی کان منا منافستم فی سلطان، من نفس نفس نمیزنم که حاکم بشم، من التماس وللتماس شیء من فضول الهتام، من التماسی ندارم که این حکومت رو بگیرم، نه نفس میزنم نه، بلکه ولکن لنرد معالم من دینک، من میخوام معالم دین تو رو جاری کنم، نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومین من عبادک و تقام المعطل من حدودک. دقیقا همین عبارت در دعای عهد و دعای ندبه هست. مثلا در دعای عهد میخوانیم اللهم اجعله مفضعا لمظلوم عبادک و مجددا لما عطل من احکام کتابک و مجد و مشیدن لما ورد من اعلام دینک. یا در دعای ندبه میگیم این المؤمل لاحیاء الکتاب و حدوده، این محیی معالم الدین و اهله. از این عبارت در میاد که امیرالمؤمنین آرزوی اجتماعیش، بزرگترین آرزوی اجتماعیش ظهور حضرت بقیت الله العظم. لذا کسی با نهج البلاغه انس بگیره خیلی دغدغه‌مند میشه، درد خودش رو فراموش میکنه، درد علی به وجودش میاد. اگه انس بگیره روزی 10 دقیقه هر روز بخونه، درد خودش فراموش میشه، درد علی به جانش میفته، که به تعبیر امام راحل میگه درد افسون کن نه در پی درمان شوی. بعضی دردا رو ما باید افسون کنیم نه اینکه پی درمانش باشیم. یکیش اینه که درد علی به جون ما بیفته. اصلا مشکل ما اینه که درد علی در وجود ما نیست. یکی درد علی به جونش افتاد شد امام راحل، یکی درد علی به جونش افتاد شد امام موسی صدر، یکی درد علی به جونش افتاد شده رهبر عظیم الشان. این درد علی باعث شده قیام کنه، پرچم بگیره، در مقابل ظلم و استبداد و همه اینها بیسته. درد علی به وجود ما اگر نهج البلاغه بخونید، دو تا درد علی وجود شما رو فرا میگیره. یکی جهالت مردمه، مردم جاهلانه، سواد دارن ولی جاهلانه زندگی میکنن، یعنی عقلشون رو به کار نمیندازن. لذا امیرالمؤمنین در خطبه 100 و در خطبه 17 فرمود الی الله اشکو من معشر یعیشون ظلالا و یموتون جهالا. حضرت فرمود یعیشون جهالا، جاهلانه زندگی میکنن، و یموتون ظلالا، نتیجه زندگی جاهلانه مرگ گمراهانه است. از این انسان به درد میاد. دومم درد علی غیبت امام زمانه و کار نکردن برای ظهور حضرت. این بحث دوم. بس آرزوهای سازنده‌ای که حضرت فقط آرزو سازنده داشت 3 تا بود، یکی فردی، 2 تا اجتماعی. حالا بحث سوم، بحثم رو جمع کنم. بحث سوم سوال، چرا مردم آرزوهای مخرب دارن، آرزوهای پوچ دارن، آرزوهای دور دراز دارن، آرزوهایی که نیازشون نیست دارن، آرزوهای متوهمانه دارن، آرزوی شهادت ندارن، آرزوی ظهور حضرت اونقدر ندارن؟ چرا؟ علتش چیه که مردم این چنین آرزوهای خوب ندارن؟ آرزوهای مخرب و منفی و دور دراز و به درد دین و دنیاشون نمیخوره اینا رو دارن. علتش رو از نهج البلاغه جستجو کنیم. مولای ما، آقای ما، علتش رو 4 چیز بیان میکنه. ببینید چه گنجی به دست ما افتاده نهج البلاغه، ببینید چقدر جذاب نهج البلاغه. آی جوان، آی نوجوانی که پای درس نهج البلاغه هستید، از الان ریشه یابی کن. چرا تو آرزوی مثبت نمیخوای داشته باشی، آرزوی منفی داشته باشی؟ 4 علت رو مولای ما میفرماید. اولین علت جهل و نادانی هست. جهل و نادانی. کجای نهج البلاغه؟ حکمت 334 نهج البلاغه. اولین علت جهل و نادانیه. ما نمیدانیم. جلسه گذشته عرض کردم 3 ذل داره آرزوی خوب. 3 ذل. 3 ذل داره. 1، هستی شناسی. آیا برای این هستی خدا قائلیم یا نه؟ این 1. 2، انسان شناسی. آیا انسان رو حیوان ناطق میدانیم یا حی متعله؟ 3، فرجام شناسی. آخرت رو بشناسیم. اگر انسان شناسیمون خوب شد، خدا شناسیمون خوب شد، فرجام شناسیمون خوب شد، جهل نداشتیم به این، آرزوهای سازنده داریم. اگر برای عالم خدای قائل نشدیم، انسان رو فقط حیوان ناطق فرض کردیم، به آخرت باور حقیقی نداشتیم، آرزوهای چرت داریم، آرزوهای دور دراز داریم، آرزوهای سازنده نداریم، مخرب داریم. پس اولیش چیه؟ جهل و نادانی. حکمتشو بخونم. لور العبد العجل و مسیره لعبد و عمل و غروره. اگر کسی فرجام رو بشناسه، آخرت رو بشناسه، آرزوهای پوچ نمی کنه، آرزوهای سازنده داره، درست داره، میدونه که یک چیزی رو آرزو کنه که بتونه با خودش ببره. حساب زر و زیور به تعبیر حافظ با دیگران است. یه چیزی آرزو کن که بتونه با خودت ببری، آرزو شهادت داشته باشی، شهیدم نشی. این آرزو برات درجه می آفرینه، بهت عروج میده، روش میده، تعالی میده. این 1. دومین عامل که چرا ما آرزوی شهادت نداریم، آرزوی ظهور امام زمان رو دقیقا نداریم، دومینش امیرالمؤمنین در نامه ده نهج البلاغه میده. آی قربون این نهج البلاغه برم، چقدر شریفه، چقدر جذابه. امیرالمومنین در نامه ده که جواب ماویه هست، اونجا میگه ای ماویه، تو یک آدم نازپرورده‌ای، رفاه طلبی، مثل بعضی از افراد تو جامعه ما هستن، رفاه طلبن. اینا چطوری میخوان مسئولیت کشور قبول کنن؟ اینا پروگو انگار بزرگ شدن، اینا به فکر مردم که نمیشن. فرمود تو یک نازپرورده، فئنک مطرفون، تو یک نازپرورده هستی. بعد فرمود قد اخذ الشیطان منک ماخذه، شیطان کاملا تو رو در قبضه خودش گرفته. البته در نامه ده فرمود تو شاگرد شیطانی، در نامه 44 فرمود تو خود شیطانی. بعضی اینجوری هم در نامه، در خطبه 7 فرمود اتخذوا الشیطان لامره ملاکا و اتخذهم له اشراکا فباز و فرخ و درج تا آخر خطبه. اول خطبه میگه بعضی شاگرد شیطانن، بعد میرن استاد شیطان میشن. ماویه اوائل گفت در نامه 10 فرمود تو شاگرد شیطانی، در نامه 44 فرمود تو خود شیطانی، الان شیطان شاگرد تو شده. اینجا فرمود تو یک آدم مترفی هستی، نازپرورده‌ای. بعد شیطان بر تو حکومت میکنه، قد اخذ الشیطان منک ماخذه، یعنی بر تو حکومت میکنه، چیره شده، سلطه پیدا کرده، چون خودت راه رو برش باز کردی. بعد فرمود بلغ منک عمله، شیطان میخواد به واسطه آرزو تو رو بیچاره کنه، آرزوهای سازنده به ذهن تو نمیندازه، آرزوهای پوچ، آرزوهای غیر شرعی، آرزوهای بی مبنا، آرزوهای بی اساس. آرزوت اینه که حکمران باشی، آرزوت اینه که امر و نهی کنی، آرزوت اینه که محبوب گروه باشی بدون هیچ مبنای خدایی. بعد فرمود جرا من که مجرا روح و دم، چطور روح در انسان جاریه، چطور خون در تمام رگ‌های انسان جاریه، شیطان در وجود تو این چنین جاریه. این فرمایش امیرالمومنین در نامه ده متخذ است از به تعبیر میرزا حبیب الله خویی، میرزا حبیب الله هاشمی خویی که اینجا دفنه نزدیک مسجد جامع، که برید به زیارتش. من از همینجا از عرض کنم تولیت محترم و بزرگوار و شریف و عالم این حرم شریف درخواست میکنم. قبلا به حضرت آیت الله رهشهری اواخر عمر شریفشون اشاره کرده بودیم، پیگیری کامل نکرده بودیم، که اونجا رو بازسازی کنن، یه تابلوی بزنن قبر میرزا حبیب الله هاشمی خویی که شارع بزرگ نهج البلاغه است. 59 سال عمر کرد، یک شرح بی‌نظیری بر نهج البلاغه نوشته که من اخیراً خیلی استفاده میکنم. عربی من ترجمهشو ندیدم ولی خیلی آسونه. مبنای شرحشم فکر میکنم بیشتر گره با قرآن میزنه. تا خطبه 228 شرح کرد، عمرش یاری نداد، بقیهشو علامه حسن‌زاده آملی شرح کرد. بعد یک جلدشم میرزا شیخ محمد باقر کمری شرح کرد، مجموعاً 21 جلده. بی‌نظیر این شرح در حد خودش، هرچند برای عموم مردم محققا خیلی خوب میتونن استفاده کنن. مبنای این که امیرالمومنین فرمود که شیطان دومین عاملی که شیطان باعث میشه ما آرزوهای سازنده نداشته باشیم، آرزوهای مخرب داشته باشیم، این نامه ده مبناش و ریشش سوره نساء آیه 118 تا 120. اونجا قرآن میفرماید، شیطان میگه قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من یک سهم معینی از عباد تو رو میگیرم، حالا بر سر اینا چه بلایی میارم میشماره. یکیش اینه که من اینا رو مشغول آرزوهای چرت و پرت میکنم، آرزوهای منفی میکنم، آرزوهای بی مبنا میکنم، آرزوهای بی اساس میکنم، فلان ویلا رو داشته باشم، فلان کاخ رو داشته، فلان ریاست، آرزوهایی که سازنده، انقدر سرگرمشون میکنم تا آرزوهای سازنده باز بمانن. این دومین عامل. سومین عاملی که امیرالمومنین میفرماید چرا ما آرزوهای سازنده نداریم، ظاهربینی هست. ظاهربینی، اینو دقت کنید، جا داشت این ظاهربینی رو من یک جلسه شرح میدادم، فرصت نیست سریع عرض میکنم، اهل فن میگیرن مطلب رو. ببینید ظاهربینی، این منبعش کجا هست؟ حکمت 432 نهج البلاغه. آقا شما میخواید بدونید اولیاء الله کی هستن؟ هر کس ادعای اینه که من اولیای خدا هستم. اگر میخواهید بدانید اولیای خدا کی هستن، حکمت 432 رو بخوانید. 12 تا ویژگی برای اولیای خدا میشماره، اینا اولیای خدا هستن. اولینش اینه، فرمود ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها.
اولیای خدا به باطن دنیا نگاه میکنن وقتی که مردم به ظاهر دنیا نگاه میکنن. دنیا یک ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهر دنیا فریبنده است. ماشین های مدل بالا رو انسان میبینه، خونه های شیک رو میبینه، لباس های شیک رو، پوز آنچنانی رو، این زینت ها رو میبینه، آرزو میکنه که ای کاش من این خونه داشتم، ای کاش این مبل داشتم. ای داستانش میدونه کجاست؟ سوره مبارکه قصص آیه 79، فخرج الی قومه فی زینته. قارون با همه زیورات و آلاتش، با اعیاد و اعیانش آمد از بین مردم بره پوز بده، زیورات و جلال و جبروتش آورد بیرون. دو گروه شدن مردم، ظاهربین‌های دنیا، باطربین‌های دنیا. ظاهربین‌های دنیا اینا رو دیدن، اینو گفتن، قال الذين يريدون حیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. ظاهربین‌های دنیا گفتن ای کاش ما مثل قارون، یا لیت، ای کاش، آرزو کردن ای کاش مثل قارون بودیم، ای کاش فلان ماشین داشتیم، ای کاش فلان ماشین داشتیم، ای کاش فلان خونه رو داشتیم. این ظاهر نگاه کردن. باطن زندگی اینا چجوری تو لجن هستن بعضیاشون. مؤمن متقی ثروتمند زیاد داریم، کم نیست، ولی اونایی که غرق شدن، باطن اینا رو ببینید، باطن دنیا رو ببینید. فرمود اینا کسانی هستن که باطن دنیا رو ندیدن، ظاهر رو دیدن، آرزوهای مخرب میکنن. اما اونایی که باطن دنیا رو دیدن، قال الذين اوتوا العلم، اونایی که جاهل نیستن، باطل دیدن، علم دارن، ویلکم، میگم وای بر شما، این چه آرزویی میکنید؟ ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. دنبال خیر باشید، دنبال آرزوهای سازنده باشید. بعد ظاهربینی باعث میشه که انسان، عرض کنم که، آرزوهای مخرب داشته باشه، آرزوهای ساز. لذا در سوره روم آیه 7 فرمود یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن آخرتهم غافلون. غفلت پرده‌ای بر چشم اینا کشیده، باطن رو نمیبینن، ظاهر رو میبینن، آرزوهای پوچ میکنن. آخرین عامل، چهارمین عامل که ما آرزوهای چرا سازنده نمیکنیم، مولای ما در حکمت 228 نهج البلاغه فرمود. 228 نهج البلاغه رو بعد از عرایض من سریع بخوانید. 5 چیز رو حضرت میگه و ثمرش رو میگه. یکیش اینه. یکی در مورد حب دنیاست. دقت کنید، من لهج قلبه به حب دنیا، هر کس قلبش به حب دنیا لهجه. لهجه یعنی شیفته شدن. کسی قلبش رو دنیا ببره. نه مثل حافظ که گفت نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد، بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد. این حافظ بود، دلش رو هیچی نبرد. اگر کسی دلش رو دنیا برد، شیفته دنیا شد، من لهجه، لهجه عرض کنم به معنی شیفتگی، من لهجه قلبه به حب دنیا التات قلبه منها به سلاس. التات از ماده التیاته، به معنی چسبیده شدن، چسبیدن. التاته یعنی چسبیدن. حضرت فرمود هر کس دلش شیفته به دنیا بشه، دلش رو دنیا بگیره، التات قلبه به منها به سلاس، قلبش به سه چیز میچسبه، یعنی پیوند میخوره به سه چیز. یک، اولی، همی که دائمیه، همیشه گسته داره، چون نمیرسه که به دنیا. اصلا قاعده دنیا باب تزاحم دنیا دیگه، تو بحث دنیا شناسی در همینجا گفتیم، اگر اینو من میخوام اونم میخواد، دعوا بر سرشه، به همه که نمیرسه، منابع دنیا محدوده. غم همیشگی یک، دو، و حرص لا یترکه، حرصی که هرگز اونو ترک نمیکنه، و سومی، و عمل لا یدرکه، آرزویی که هیچ موقع بهش نمیرسه، آرزوهای مخرب پیدا میکنه، کسی شیفته دنیا بشه. بس چی گفتم؟ چرا ما آرزوی شهادت نمی کنیم، آرزوی ظهور حضرت نمی کنیم؟ چون بعضی هامون جهل و نادانی داریم. شیطان ما رو مشغول می کنه به آرزوهای پوچ، و ظاهر رو می بینیم، باطن رو می بینیم، و اینکه شیفته دنیا هستیم. به خاطر همین آرزوهای خوب نداریم. بحث آرزو در سه جلسه به اتمام رسید از نگاه نهج البلاغه. انشالله زنده بودیم، هفته بعد حکمت 20 رو که فوق‌العاده است، انشاءالله از دست ندیم حکمت 20 رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.